جلسه بهداشت و سرطان، دکتر شیدایی، پنجشنبه 16 بهمن.
سلول زیاد هست تولید بشن، چرا باعث ایجاد اختلال در مکانیزم بدن میشن؟ چرا باعث مرگ میشن؟
من
خشک
مثل چارچه هست همه بدن
هست. سلول هاش به هنجار نیستن، چون ژنتیکی با سلول های طبیعی هستن متفاوته. سلول ها نه هنجار.
مهمترین قسمتش اینه که این سلول ها، این های سرطانی از بافت سلول های طبیعی منشأ میگیرن. یعنی فرض کنید شما سرطان هر ارگانی رو که نگاه بکنید، حالا معده باشه، حالا ریه باشه، حالا سینه باشه، یه جای دیگه، شروع سرطان اینه که سلولی که در جزء سلول های طبیعی همین ارگان هست درش اتفاق میفته به اسم موتاسیون. این موتاسیون یا جهش، تغییر اساسی که حالا الان البته متوجه شدن اینه که فرمول ژنتیکی که در میتوکندری این سلول ها هست با فرمول ژنتیکی طبیعی اون ارگان دچار اختلاف میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این سلول در حقیقت یک سلول بیگانه است و این سلول بیگانه با استفاده از امکانات میزبانش یه موتیشن یه جهش انجام داده و بر اساس این جهش تبدیل شده به سلول دیگه‌ای. منتها مشکل کجاست؟ بدن این سلول رو نمی‌شناسه به عنوان سلول بیگانه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این سلول مثل کسی که فرض کنید خودشو استثار کرده در یک جامعه معمولی، خودشو در جامعه این ارگان استثار میکنه و شروع میکنه به تکثیر شدن. و با توجه به اینکه میتوکندری این سلول که در حقیقت مرکز پردازش انرژی یک سلول هست، میتوکندری باسویش دقیقا، این میزان فعالیتش خیلی در سلول طبیعی اون ارگان هست. بنابراین بعد از این مدت کوتاهی تعداد این سلول های غیر عادی نسبت به تعداد سلول های عادی همون محل شروع میکنند و زیاد شدن و با یک تصاعد هندسی بالا میرن، نه تصاعد حسابی. خب نتیجه قابل حدسه، بعد از یک مدت خیلی کوتاهی به جای بافت طبیعی اون ارگان کم کم سلول ها پر میشه. شما به اصطلاح شنیدید اصطلاح تومور، تومور به مجموعه این سلول ها میگن و شنیدید که باز تومور ها رو میگن ممکنه که خوشخیم باشه یا اینکه بدخیم باشه. چه فرقی میکنن وقتی هر دو دارن از این مکانیزم استفاده میکنن؟ یه چیزی شبیه این خوشخیم ها در همون محل این کار رو انجام میدن، یعنی اینکه این زیاد شدن، این اضافه شدن در همون مکان هست. بدخیم ها اونهایی هستن که توانایی سفر دارن، ویزا گرفتن، حالا میرن به یه ارگان دیگه اون ارگان رو آلوده میکنن، حالا باز ویزا گرفتن میرن یه ارگان دیگه اون ارگان رو آلوده میکنن، خوشنیم ها حالا من مرخوروش در حقیقت حساب میشن تو همون مکان دارن زیاد میشن ولی در همون مکان. خب فرق این دوتا چی میشه؟ فرقش این میشه که وقتی که سرطانی با مکانیزم خوشخیم فعال میشه در معده در مغز ممکنه تو که یه خیلی همی رو شکل بده. کما اینکه مثلا فرق کنید شما مورد داشتید که سرطان سینه بوده که مثلا بافت نزدیک 2 کیلو یا 3 کیلو از مثلا سینه بیمار خارج شده، یعنی در این حد ابعاد حجم زیاد شده، ولی متاستاز یا هم مهاجرت اتفاق نیفتاد. خب تا اینجا قضیه این اتفاق که میفته و این سلول خشکیم هست درسته ساز و کار مورگان رو مختل میکنه. وقتی که این تعداد سلول در مغز بره بالا ساز و کار مغز رو مختل میکنه، فشار میاره روی مغز، نتیجهش اولین علامتش بالا رفتن فشار داخل جمجمه هست و افزایش اینتراکرانیال پرشر، افزایش فشار داخل جمجمه منجر به علائم اولیه میشه مثل سردرد، مثل سرگیجه، افزایش فشار خون و علائم دیگه. اما تو ما اگر خوشخیم باشه مثلا این مننجیوما، اگر این اصطلاح بشنوید این تومور مننجیوما تومور خوشخیمیه، توی مغز داره روش میکنه، فشار میاره به قسمت های مختلف مغز، بستگی مکانش داره، اگر نزدیک به اصطلاح مخچه باشه دلیل عدم تعادل ایجاد میکنه، سرگیجه ایجاد میکنه، اگر نزدیک قشر فرونتال باشه افتراض شناختی ایجاد میکنه، ولی مهمترین حسنش اینه که تومور همینجا هست. بنابراین با علائمی که ایجاد میشه خب با یه سیتی اسکن مشخص میشه که یه توده غیر طبیعی در نقطه از مغز رشد کرده و نهایتاً با یک عمل جراحی این توده برداشته میشه و سازوکار مغز به طبیعی برمیگرده. اما حالا اون سلول بدخیمی که مهاجرت میکنه بافت اولیش مثلا فرض کنید سرچش میگرفته از معده، از سلولهای آدنوکارسینومای معده، شما سطح معدتون از یک پوششی پوشیده شده، یک کرسینومی پوشیده شده که این کرسینوم محافظت کننده معده در برابر به اصطلاح اسید و در برابر زخم. بنابراین شما میتونید که چیزای اسیدی بخورید و میتونید به شکل‌های مختلف تغذیه داشته باشید که آسیب معدتون برسه. یادتون باشه که اسیدی که در معده هست یکی از قوی‌ترین اسیدهای ممکن هست. شما احتمالاً دیدید کسایی که حتی دارن فلز میخورن، شیشه میخورن، یعنی این اسید انقدر توانایی داره که حتی قادر به حل کردن اینها هست. حالا این کارسینوما مثل یک سنگ فرش معده رو پوشوندن. وقتی اصطلاح آدنوپگار میاد، آدنوکارسینوما یعنی که سلولهایی که شروع کردن به شکل غیرعادی رشد کردن. خب تا اینجا توی معده هستن، درد معده ایجاد میکنن، استفراغ ایجاد میکنن، معده رو پر میکنن. مشکل از توی از اینجا ایجاد میشه که اینا شروع کردن و مهاجرت کردن. آدنوکارسینومای معده که الان تقریبا شایع‌ترین سرطان در کل ایران هست، این وقتی که وارد سلولهای مغز بشه، وارد سلولهای کبد بشه، وارد سلولهای نخاع بشه، خب اونجا ساز و کار سلول کار دیگه ایست. سلولی که تو کبد داره کار میکنه سلولی داره کار آزمایشگاه رو انجام میده، داره تصویر انجام میده و به اصطلاح پاکسازی انجام میده. وقتی که یک همچه سلولی که اصلا کارش چیز دیگه است وارد این مکان میشه، نتیجه هم مشخص هست. این سلول شروع میکنه اونجا زیاد شدن و بنابراین کبد دیگه کار طبیعیش رو نمیتونه انجام بده، بعد از مدتی از کار میفته و همینطور و وقتی داره به ارگانی که این سلول درش مهاجرت.
یعنی این وقتی مثلا متاستاز به مغز، این متاستاز به مغز اتفاق نمیفته؟ یعنی حاجم کار که همه که
بله، شما کلمه متاستاز رو در سرطان هر وقت شنیدی یعنی سلول از مکان اولیش، از جای اولیش حرکت کرده و وارد ارگان دیگه ای شده و در اونجا شروع به رشد کرده. و جالبه که گاهن ما در موارد متاستازها رو زودتر از منشأ تشخیص میدیم. مثلا در سرطان رکتوکولوم، یکی از سرطان‌هایی که با جز دومین سرطان‌های شایع در زن‌ها هست و سومین سرطان شایع در مردها هست، چه اتفاقی میفته؟ تا فرد مثلا فرض کنید مدتی مقداری روسر پیدا میکنه، مقداری دفع خون با مدفوع پیدا میکنه، چیزیست که برای خیلی از آدم های معمولی اتفاق میفته توی هر سنی. کافی آدم چند روز یه روسر داشته باشه، خب به محصه اینکه بخواد به ساقت روی حاجت بکنه، وریز های مربوط به رکتار روشون فشار وارد میاد و ایلای نازک پاره میشن، ممکن چند قطع خون دفع بشه. اما این یه وجه ماجراست. یه وجه دیگه ماجرا اینجاست که داره یه توده اینجا تشکیل میشه. این توده انقدر سریع از اینجا مهاجرت میکنه که شما مثلا فرض کن سه ماه پیش همچین علائمی وجود داشته، حالا میرید کولونوسکوپی انجام میدید که مطمئن بشید چیزی هست یا نیست. کولونوسکوپی چیزی نشون نمیده، توده خاصی وجود نداره، توده تماما مهاجرت کرده. سه ماه بعدی شما علائم مغزی پیدا میکنید، علائم کبدی پیدا میکنید، یعنی توده اولیه از اینجا حرکت کرده، خودش رسونده به محل دیگه‌ای و انگلوار از اون محل داره تغذیه میکنه. بنابراین کلمه متاستاز در سرطان کلمه ایست که اصلا پیشاگری خوبی نداره، و اگر که سرطانی به مرحله متاستاتیک رسید، درمانش سخت و پیشاگریش مشکل هست. منتها حالا این قولی که به اسم سرطان هست همش هم به اصطلاح به این شکل نیست، یعنی همش هم به این وضعیت و بدی نیست، بستگی به نوع بافتی که دچار سرطان میشه و نوع سلولی که دچار سرطان میشه. مثلا شما فرض کنید که در مغز چند نوع سلول های بدخی میتونن رشد کنن. نوروگلیوما مثلا میتونه رشد بکنه، بلاستوگلیوما میتونه رشد بکنه، اینا هر کدوم یه سری ویژگی های خاص خودشونو دارن، از در سرعت تکثیر، از در سرعت مهاجرت، از در اطفا انداختن فرد و از در مردمی و مرتلیتیشون با هم فرد.
آن دو همین سوال داشتن، این سلول ها برای چی میتونن اون حرکت کنن؟
بله، ببینید، گفتیم که این سلول ها موتاسیون پیدا کردن. موتاسیون وقتی که پیدا میشه، حالا اصلا رفتی هم به این سلول ها نداره، در هر نسلی و در هر جنریشنی که موتاسیون اتفاق میفته، یعنی قدرت های جدیدی رو کسب میکنه. وقتی که میگن مثلا فرض کنید در ریشه تکامل مثلا فلان چیز از فلان حیوان موتاسیون پیدا کرده تبدیل شده به این، یعنی قدرت های اضافه ای رو به دست آورده. بنابراین وقتی اینا موتاسیون پیدا میکنن، تواناییشون با توانایی سلولهای مبدا فرق میکنه و بدخیم هاشون خوشخیم هاشون دیگه. و یکی از این توانایی ها توانایی مهاجرت. دومی که سلول های سرطانی مثل هر موجود زنده دیگه ای هوشمند هستن، یعنی میدونن که برای اینکه من این ارگان رو کاملا در اختیار بگیرن، باید دیگه در نقاط مختلفش هجوم بیارن. در همون نقطه اگر باشن احتمال مرگومی و دفعشون زیاده. بنابراین در اولین فرصتی که بتونن خودشون توی خون یا لم رها میکنن و به اولین مرکز جدیدی که برایشون قابل زندگی باشه، مواد غذایی اندازه کافی وجود داشته باشه، مایی که مناسب برای رشد باشه، میچسبن و همونجا شروع میکنن به رشد کردن. اما این توانایی در سلولهای عادی نیست. به اینکه سلولهای عادی هستن، میتوکندریشون و ژنتیکشون برنامه ریزی نشده که از جایی به جای دیگه ای برن، ثابت در درجه خودشون هستن و همون جو کار خودشون انجام میدن. ولی این سلول ها هوشمندتر از سلول های مبدأ هستن و میرن. اگر در مراحل اولیه سیستم ایمنی بدن بتونه تشخیص بده که اینا سلول های بیگانه هستن و از طریق مکانیزم هایی مثل فاگوسیتوز، از طریق تی لنف ها، لنفوسیت های تی، از طریق ترشح آنتیبادی، روش هایی که سیستم ایمنی برای مقابله و اجسام بیگانه داره، بتونه اینا رو نابود بکنه کرده. اگر نتونست نابود بکنه، و باز یادمون باشه که بعضی از این سلول ها انقدر سریع تطابق دارن و توانایی آداپتیشن با محیط رو دارن که مثلا فرض کنید سلول های فاگوسیتوز که مسئول خوردن هستن، در حقیقت زنده سلول رو میبرن و در خودشون نابودش میکنن، اینا بلافاصله متوجه میشن که این سلول مثلا فرض کنید روی کدوم قسمت از پوشش سلولی اینها حساس هست، اون پوشش سلولی رو تغییرش میدن به یه سلول مشابه بدن و بنابراین بدن قالب شناسایی نیست که این یک جسم بیگانه است که وارد شده. نتیجه هم این هستش که سلول در حقیقت به طور مخفیانه در اونجا ساکن میشه، شروع به رشد میکنه و زمانی سیستم ایمنی بدن مواجه باش میشه که دیگه مثلا فرض کنید حالا تعدادش به لشکر رسیده در برابر مثلا حالا 100,000 تا سلول تی لیمفوسیت که میخوان از بین ببرن.
درست
شد؟
مثلا
سرطان
چون که نیمونه
ایدیان هم؟ درست بله. ببینید سرطان جزو چیزایی که در تمام موجودات زنده دیده میشه، نه تنها در حیوان ها که در گیاهان هم دیده میشه. یعنی شما در گیاهان هم تومورهای غیرعادی میبینید، حتی در میوه ها هم این تومورهای غیرعادی دیده میشه. هر جایی که این سلول ها بتونن تغییر شکل پیدا بکنن و موجود زنده باشه، گیاه و حیوان انسان بودنش هیچ تفاوتی نمیکنه. و علاوه بر اون که تمام مطالعات راجع به کانسر و اصلا سرطان شناسی خب روی حیوانات، روی همستر، روی موش، روی اینا انجام میشه و بر اساس اون حالا داروها انتخاب میشه و میاد.
یعنی میتونیم بگیم که توی حیوانات در حال حاضر بر اساس سرطان میمیرن؟
بله این هست. منتها ببینید یه بحثی راجع به اینکه چرا حالا مثلا شروع سرطان بالا گرفته و اینا داریم که حالا بعد میرسیم به این داستان. چیزی که هست حیوانات برنامه ریزی به اصطلاح حیاتیشون و چرخه حیاتیشون خب معمولا در یه زمانهای خاص و زمانهای مشخص عمرشون مشخص هست. حالا یه عمر ممکن از عمر یک مثلا فرض کنید حشره که یک روز بیشتر عمر نمی کنه باشه تا عمر مثلا یه لاک پشتی 300 سال عمر. اما با کهولت سن در هر دیگه جانداری اتفاقی که میفته اول از همه این سیستم ایمنی ضعیف میشه. با ضعیف شدن سیستم ایمنی این سلول ها شروع میکنن به زیاد شدن. میتونیم به این تشبیهش بکنیم که در یک رژیمی که سیستم امنیتی قوی داره، پلیس خوبی داره، اطلاعات خوبی داره، ضد اطلاعات خوبی داره، تا وقتی که این سیستم داره طور قوی کار میکنه نمیذاره مهاجمی واردش بشه یا بخواد از سوء استفاده بکنه. حالا اگر اون رژیم ضعیف شد به هر علتی، پایه‌های قدرتش سست شد به هر علتی، اتفاقی که میفته اینه که یه چیزی که همیشه میبینید توی سیر تکاملی تاریخ هم میبینید، هستن همیشه گروهی از اعضای جامعه که قصد شورش و اسیان دارن و خب تا زمانی که سیستم قوی هست این اجازه بهشون داده نمیشه، ولی وقتی که سیستم ضعیف میشه این شورش و اسیان اتفاق میفته و بعد فراگیر میشه. کهولت سن چیزیست که در جاندار ضعیف میکنه این سیستم امنیتی اطلاعاتی رو، یعنی دیگه سیستم ایمنی به این قدرت قادر به کار کردن نیست. بنابراین سلولهایی که قصد طغیان دارن شروع میکنم به طغیان کردن و نتیجهش سرطان میشه. گفتیم سلولای سرطانی هوشمند هستن، منتها ببینید این هوشمندیشون در حدی نیست که بدونن که با نابود کردن میزبانشون خودشون هم نهایتا نابود میشن. و این درست مثلا به حماقت کسایی میمونه که در یک کشوری مثلا علیه اون کشور قیامش بکنن و قافل از این باشن که این قیام و شورش ممکنه که اون دولت رو سرنگون کنه ولی هم راه با اون ملت رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین در این حد دیگه چیز نیستن، اما در اون لحظه فکرشون فقط اینه که بتونن افزایش نرخ رو بدن.
مگه گفتین
حاصل جهش درسته؟ یکی از بعد انتشن معمولا در اصول طبیعی بعد
اون وقت مگه نباید جهش، مگه اینطور نیست که جهش در جهت بقای ژن یا بقای اون جاندار باشه؟
بله اون هم داره در جهت بقای خودش این کار رو
میکنه. نابود میکنه جاندار؟
نه خودش داره زیاد میکنه. ببینید اون تشخیص نمیده که این میزبان در حقیقت جزی از وجود خودشه. ببینید مثل این میمونه که فرض کنید کره زمین در معرض تهدید یک مثلا نیروی بیگانه قرار بگیره و ها اینجا دارن اینجا با هم میجنگن هم دیگر رو میکشن، در حالی که یک نیروی بیگانه ای هست که کل اینا رو جمع خواهد کرد بعد از یه مدتی و هر چقدر اینا ضعیف‌تر بشن ضعیف‌تر این اتفاق میفته، ولی اون آدم حالا اون حالتش پس نمیدن که این اتفاق داره میفته، بر سر منافع خودشون میجنگن. این سلول هم میخواد زیاد کنه نسلشو، یعنی چیزی که حداقل چیزی که شما در روند طبیعت میبینید این هست که هر موجود زنده‌ای هدف به اصطلاح اصلیش از حیات بقای نسله و سعی میکنه هر چقدر میتونه این نسل بیشترش بکنه. تو به سر اصلا نیاز مقایده مستثنا نیستن و این کار رو انجام میکنه. حالا یه سری از سلول های سرطانی خب سرعت رشد کمتری دارن، عوارض کم دارن و خوشبین‌تر هستن، حالا نسبت به بقیه یه سری نه بدبین‌تر هستن. برای همین سرطان‌ها دسته‌بندی میشن به رده‌های مختلف. مثلا فرض بفرمایید یکی از سرطان‌هایی که با افزایش سن یا در معرض نور آفتاب بودن اتفاق میفته سرطان پوست هست. در سرطان پوست سلول‌های سطحی پوست تبدیل میشن به سلول‌های سرطانی و همون به اصطلاح مکانیزم سلول‌های سرطانی رو هم دارن. اما مسئله‌ای که درشون هست اینه که اول اینا رشدشون خیلی آهسته است و اون که در سطح هستن و قابل رویتن و معمولا تشخیص داده میشن زودتر از اون چیزی که بقیه سرطان‌ها تشخیص داده میشن و درمان میشن. بنابراین سرطان پوست مثلا اگر کسی گرفت چیز نگران کننده ای نیست، معمولا قابل درمانه، مگر اینکه دیگه اینقدر بهش بی‌توجهی شده باشه که متاستازی اتفاق افتاده باشه. اما برعکسش به اصطلاح ما یه سرطانی داریم به اسم ملانوسارکوما شما احتمالاً این توصیه رو شنیدید که اگر که خالهای گوشتی یا خالهای زائد دارید اینها رو برش دارید. این خالهای گوشتی تشکیل شده از یه سری سلول هستن به نام ملاتونین که رنگ دانه هست در حقیقت اون رنگ سیاه رو ایجاد میکنه. اگر اینها تبدیل به سلول سرطانی بشن، ببینید ما در سرطان یه اصطلاحی داریم به اسم 5-year survival، بقای 5 ساله. یعنی شما وقتی که کسی دچار سرطان میشه میره اولین بار پیش آنکولوژیست، اولین چیزی که مثلا توی اون برگزاری تشخیصش می‌نویسه اینه که احتمال 5 year survival این مریض چقدر احتمال داره 5 سال دیگه زنده بمونه. بر اساس پیشرفت سرطان، بر اساس متاستاز و بر اساس نوع سرطان یه حدسایی زده میشه. مثلا در مورد سرطان پوست 5 year survival رو میگن بالای 90% که همچه احتمالی داره، ولی در ملانوسارکوما زیر 10% هست. این داستان ملانوسارکوما اگر ایجاد شد رو هم 3 ماه کشم شد، یعنی از زمانی که اولین سلول تبدیل میشه به سلول سرطانی تا زمانی که مرگ اتفاق میفته که هم بر از 3 ماه طول
میشه. آخه از این یه دونه من اینجا دارم
ببینید سلول‌های سارکوم ملانوسارکوم دو تا خاصیت دارن که به این صورت کشندن. یک، اولا بافتشون، خود بافتی که اون خار رو تشکیل میده کلافی از عروق هست که بهشون توانایی رو میده که خیلی سریع مهاجرت بکنن. به معنی که تشکیل شدن اولین سلول شروع کردن به حرکت کردن. دوم اینکه نوع خود ملاتونینی که دارن ماده تخریبگری است، وقتی وارد ارگان دیگه میشه خیلی سریع تخریب داره ارگان دیگه تشکیل. تشخیص ملانوسارکوما متاسفانه وقتی تشخیص داده میشه دیگه درمان نداره، پیشگیری داره و اون این هستش که شما بردارید این خالها رو بردارید، مخصوصا اگر در معرض آفتاب هستن، در معرض خراش هستن، در معرض آسیب هستن. البته اولین علائمش اینه که زخم ایجاد میشه در خال، رنگ خال تبدیل. این مثلا حتی در مورد ملانوسارکوما میگن که خب شما یه خالی دارید یا چند تا خال دارید که مدت ها هست، اگر دیدید تغییر رنگ درش اتفاق افتاده این اولین علامتی که نشون میده سلول داره بخیم میشه بلا فاصله باید در مورد
حالا خالی همیشه سویی کار ندارم، باید سفید نیستم؟
نه، برای سار کامادر کسایی که کلن با هم خالایی گوشت یه دروش تفیده یه حال خالایی ریزی هستش که
یعنی آنها بگه خواهد میتونه بکشه؟
بله،
بله
خیلی خیلی راحت یه چیزی که شما توی هر مرکز به اصطلاح مشاوره و درمانگاهی که برید توصیه بهتون میکنن که آقا هر خانمی هر بار میره حمام یه معاینه هستی نشد، کار خیلی سختی نیست، شاید بیشتر از 3-4 دقیقه وقت نگیره، به محض اینکه احساس کرد توده‌ای وجود داره که اینو ببینید اصلا 90 نگه 90 درصد موارد این توده ها چیزی نیست، کیستایی اتحادی کیستایی به اصطلاح معمولی و خطری نداره، ولی یه ماموگرافی که انجام بدی خب مشخص میکنه، چون به هر حال 10 درصدشون ممکنه که تبدیل به سرطان بشن. روش معاینه سینه رو بلدم کنم و که همون میشوری باید مقرم چه دیگر کجا شروع میکنم؟
از
کدوم نامی؟
از
ربع راست فوقانی پستان شروع میشه و ربع راست فوقانی پستان شروع میشه، لمس با دو انگشته، یکیش انگشت شرط باید باشه، یکیش انگشت سبابه یا انگشت وسط باشه، صورتی که شما از ربع راست شروع میکنید با دستتون میچرخید میبینید که چیزی تو دیکت میکنید یا نه، به همین شکل در خلاف جهت عقب و ساعت میچرخید یه دور و با سینه بعدی رو هم همینطور. حالا اینکه از این ور برید از اون ور برید نه خیلی فرقی نمیکنه، مهم اینه که شما یک چهارم یک چهارم این رو معاینه میکنید میبینید داره چیزی اضافه شده، چیزی تو دیکت دستتون میاد یا نه. در مورد سرطان پستان یه نکته دیگه این که معمولا بافتهایی که با درد همراه هستن، یعنی شما حال دستی میزنید احساس درد میکنید، احساس میکنید که یه توده دردناک هست، اینا معمولا چیز خطرناکی نیستن و اونهایی خطرناک هست واقعا که هیچ دردی حس نمی کنید و فقط یه توده هست که علامت دیگه هم ندارد. خب یه روش فکر ساده پس فرد میتونه که مراقب این داستان باشه و کنترل بکنه به اصطلاح این داستان رو. در مورد دهان رحم چه تستی؟ پاپ اسمین خیلی کار راحتی، هر 6 ماه یه بار یه پاپ اسمین میتونید انجام بدید و به محض اینکه سلول غیرعادی پاپ اسمین باشه متوجه سرطان دهان رحم میشن و میتونن کنترلش بکنن.
از چه سالی؟ از چه سنی؟
کلا شما توصیه میشه از 18 سال به بالا این تست انجام بشه، بخصوص پاپ اسمین از 25 سال به بالا حتما باید این معمولا از 18 سال به بالا، حالا ممکن است یه بار باشه بعد از سن 8 سن یه بار سر ممکن دوره حالا فاصله های زمانی چک کردنشون کوتاه‌تر از قبل بشه.
وقتی یاد
بگیر شده از همه یادشون برای سر در بیارن سنگه یادشون میگیر بله اونا هم سر دهنه همشون نه ببینید که شما به هر دلیلی هیسترکتومی داشته باشید، هیسترکتومی به معنی یعنی توتال هیسترکتومی دارید که شما کل رحم رو در میارن دیگه، وقتی کلش در میارن یه سرطان دهان رحمی هست اندومتریالی که بخواد توش سلول رشد بکنه، نه در این مورد دیگه احتمال اصلا سرطان رحم کلا منتفیه، اونجا دیگه روی تخمدان و چیزای دیگه ممکن، ولی سرطان رحم و دهان رحم کلا مسئلهش منتفی شده میشه.
خانم که باردار
میشه
خطر
سرطانش
کاهش پیدا میکنه؟
خطر کدوم
سرطانش؟ خطر کلا این برای سلامت بدنش، خب نه بارداری برای سلامت بدن و یه سر تکاملی کار مثبته یه بارداری یه کار منفی.
ببین تحقیقات آماری نشون میده که بارداری زیر سن 18 سال خطر سرطان دهانه رحم رو میبره بالا، بارداری بالای سن 33 سال هم خطر سرطان سینه رو میبره بالا هم خطر سرطان دهانه رحم. بنابراین طبیعت یه جوری به سر برنامه‌ریزی کرده که توی این مود 15 سال بارداری باعث کاهش ریسک هر نوع سرطان دهانه میشه، ولی زیر این سن یعنی زود باردار شدن یا دیر باردار شدن برعکس ریسک رو بالاتر.
چرا
داری دکتر بازتر زیاد میشه؟ بعد سهی بازم یعنی مولتی فاکتوریال هست، یه فاکتور نیست، شما ممکنه یکی رو ببینید که اصلا تا آخر عمرش باردار هم نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چون سرطانی هم پیدا نمیشه، یکی از برعکس فامیلی سابقه سرطان های مثلا رحم یا سینه یا اینها وجود داره. خب این فرق میکنه اینکه چقدر بالا میبره به فاکتور وابستگی داره. نمیشه قاطعاً گفت که مثلا دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر. بستگی به ژنتیک فرد، ایمنی فرد، بیماری‌های همراهش و چیزهای دیگه‌ای داره. قاطعاً نمیشه گفت. ببینید اولا که الان خودتون میتونن با وجود ریجی میزن انجام بدن، اون که خیلی چیز میشه انجام بدن. دوم 18 سال که میگیم مینیمم سن رو در دست دارن میگیم. معمولا 18 سالگی نمیرن برای خودتون، سن بالاتر میرن. ولی سن بالاتر هم صرف ریجیم بودن ممانعتی برای انجام خودتونی نداره، یعنی خودتونی رفت و ریجیم بودن نداره. حتی به اصطلاح معاینه دهانه رحم رو هم به شرطی که البته یه سری شرایط خاص باشه، نوع مثلا فرض کنید پرده بکارت ارتجایی باشه یا بتونن رد کنن به اصطلاح کرونیوم رو، میتونن انجامش بدن. اما پاپسنی رو هم اما پاپسنی خیلی مشکلی باشه ویژین باشن یا ویژین نباشه. نکته‌ای که در مورد کانسر و سرطان هست این که چرا واقعا با این همه پیشرفتی که پزشکی کرده هنوز نتونسته که چیزی مثل واکسن یا چیزی مثل پیشگیری برای سرطان رو بکنه. موضوع سرطان پیچیده‌تر از این حرف هاست، یعنی با اینکه سال هاست داره روش کار میشه، ولی سیستم درگیری و سیستم ایجاد خیلی پیشرفت است و میدونید که هر تقریبا 5 سال یک بار داروهای شیمی درمانی نسل جدید، جنریشن جدیدی میان که تأثیر دارن و سلولای سرطانی در 5 سال آداپته میشن دیگه، این داروهاشون اثر نداره، دوباره یه نسل جدید دیگه از داروهای شیمی درمانی میان، مثل آنتیبیوتیک که شما را یه مدتی مصرف بکنید تأثیر نداره، سلولای سرطانی میتونن خودشون تفاوت بدن با اون داروهای جدید و بعد از یه مدتی دیگه اون دارو کارهای قبلی رو نداره. مثلا یه زمانی متوتروکسات به عنوان یه خط اول درمانه مثلا شیمی درمانی سرطان مصرف بود، الان متوتروکسات تقریبا تأثیری نداره برای سرطان ها، یعنی اکثر سرطان ها مقاوم شدن. و این نکته جالب هستش که سرطان در یه انسان یه بار ایجاد میشه، چجوری این سلول داخل بدن مثلا تونسته مقاوم بشه به دارویی که در دیگران ممکنه استفاده شده باشه ولی در خودش هرگز استفاده نشده. این به ارتباطی برمیگرده که ارگانیسم با محیط پیدا میکنه و چجوری این ارتباط ها رو سلول ها میگیرن یه خیلی بحث پیچیده است که چجوری متوجه محیط میشن و چجوری میگیرن، ولی تقابل و محیط وجود داره. بله ببینید، ما توی بحث سرطان به خاطر همین مشکلی که در درمان داریم روی دو تا چیز تاکید میکنیم، یکی پیشگیریه کلن، یکی درمان به موقع،
یعنی
جوابی
درمان
رو جراحی و قسمت سرطان. بله ببینید درمان رو موقع الزاما جراحی بستگی داره. مثلا در سرطان پوست شما یه سری لکهایی یا یه سری خالهایی یه پوست داره میشه که اینا سرطانی اینا تحت تابش هشت لیزر همه توی میره، نیاز نیست که حتما برداشته بشن از رو به عمل جراحی. بستگی به اون ارگان داره و بستگی به جاش داره. مثلا فرض کنید در مورد سرطان ریه، خب رادیوتراپی هم این جراحی برای برداشتن یه قسمتی از ریه دیگه وقتی که دیگه واقعا پیشرفت خیلی زیاد شد. سرطان ریه قضیه
مورد درمان میشه این خود در مورد سرطان پروستات هم توضیح دارید؟
بله بله
توضیح که در مورد بله درمان میرنه کنید
پروستات عضویست که در مردها وجود داره، محلش دقیقاً پشت استخوان ساکروم هست، به شکل دو تا نیم دایره مجرای عبور سیمن یا منی در مرد در برمیشه. کار هیپوفیز چیه؟ ببینید وقتی که اسپرم ها در بیضه تولید میشن از طریق مسیری به اسم تناب منوی میان بالا، چون مسیر نهاییشون آلت تناسلی. این اسپرم ها برای اینکه زنده بمونن نیاز به یک محیط فیزیولوژیک مناسبی دارن، بخاطر اینکه در دور عادی که میان اگر که توی همون محیطی دارن ازش خارج میشن و در تولید میشن میمیرن. این محیط مناسب رو کی برشون فراهم میکنه؟ پروستات. یعنی پروستات وقتی که وارد اون مجرایی میشن که دو طرفش پروستات هست، با ترشح یه سری آنزیم ها باعث میشه که اسپرم ها حیاتشون ادامه پیدا بکنه و بتونن بمونن تا زمانی که به اصطلاح کویتوسی اتفاق بیفته یا به هر دلیلی خارج بشن. ولی تا اون موقع میتونه از این مدت 72 ساعت بیشتر نیست. این برش استرمای جدید میان، یه استرمای از بینی میرن آقایدن استرمای جدید میان، ولی همین هم خیلی مهمه، چون اگر که سیستم هیپوفیز نباشه استرما بیشتر از 12 ساعت نمیتونن توی این مسیر طاقت بیارن و زنده باشن. برای این پروستات کار اصلیش در حقیقت کمک هست به حفظ و سرپا نگه داشتن اسپرماتوزوئیت ها، علاوه بر اینکه حالا پروستات کارهای دیگه ای هم انجام میده که حالا اونا نسبت به کار اصلیش خیلی چیز نیست. اما پروستات مثل خیلی وضوهای دیگه با کهولت سن دوچار تغییر میشه و اولین اتفاقی که میفته اینه که پدیده ای داریم اسم هایپرپلازیا در پروستات. هایپرپلازیا کلن اصطلاحی که به معنای زیاد شدن تعداد به اصطلاح سلول گفته میشه، که حالا بعد میتونه خوشبین باشه یا بعد میتونه بدبین باشه. سن که میره بالا سلول های پروستاتی تعدادشون زیاد میشه، هایپرپلازیا اتفاق میفته درشون و این هایپرپلازیایی که اتفاق میفته در سلول های پروستات باعث میشه که اندازه پروستات از اندازه معمولی بره بالاتر، از 50 سال بالا پروستات بزرگ میشه معمولا و هرچقدر سن بره بالاتر معمولا این بزرگ شدن بیشتر میشه. حالا این هایپرپلازیا میتونه خوشخیم باشه، میتونه بدخیم باشه. در هایپرپلازیا خوشخیم اتفاقی که میفته اینه که بزرگ شدن پروستات مجرای ادرار رو تحت فشار قرار میده، نتیجه این امر این هستش که تکرر ادرار ایجاد میشه، نتیجه این امر این هستش که فرد شب مجبور میشه، یعنی شما الان مردای مسن رو میبینید اکثرا توی شب یک یا دو بار باید بیدار بشن برن دستشویی به خاطر اینکه پروستات فشار میاد روی اون محدوده و مجبورن برای دفع ادرار به اصطلاح برن. اگر که خوش باشه الان با روش لیزر میتونن یک قسمتی از پروستات رو تراش بدن بدونی که عمل جراحی انجام بدن، یعنی صرفا فقط از طریق سیستم کانال آنال میان و یک قسمتی از پروستات رو برمیدارن. قدیم که حالا سیستم سیتی اسکن یا به این شکل نبود، معاینه پروستات یکی از چیزهایی معمولی بود که معمولا توی درمانگاه ها در مورد مردها از 40 سال و به خصوص 50 سال بالا صورت میگرفت. هنوز هم اورولوژیست های قدیمی با همین روش معاینه میکنن. خیلی هم روش راحت و ساده ای هست، یعنی فقط کافیه که شما با اصطلاح انگشت وسط برید، اگر که بتونید لمس بکنید پروستات بزرگ، صرف اینکه این پروستات بخوره به انگوش یعنی پروستات بزرگی، اگر نتونی لمس کنی پروستات بزرگ نیست. پروستات هرچقدر سن بره بالا احتمال بدخیم شدنش بیشتر میشه، باز عوامل مختلف هست. ببینید مثلا میگم یکی از مهمترین فاکتورهایی که میتونه ایجاد سرطان پروستات بکنه مصرف تریاک. تریاک در ایجاد سرطان پروستات و مثانه نقش خیلی مستقیمی داره، برعکس حالا خیلی سرطان‌های دیگه، حالا جدای از سیگار یا چیزهای دیگه که اینها همشون عوامل سرطان بودن، ولی تریاک هم زدن به خصوص روی سرطان‌های مثانه و روی سرطان‌های پروستات تاثیر داره.
چطوری؟
چرا این کارو میکنه و چه جوری این کارو میکنه مکانیزم ناشناخته است، ولی چه از آماری ما داریم سرطان مثانه و سرطان پروستات در مصرف کنندگان تریاک. و ببینید این جالبه که مثلا آلکالوئید های تریاک خب تعدادشون خیلی زیاده، این شاید یه چیزی نزدیک 400-500 آلکالوئید داشته باشه تریاک. کدوم آلکالوئید باعث این داستان میشه هم دقیقا مشخص نیست که کدومه، ولی مثلا میگم مصرف هروئین انقدر ریسکی نداره که در مورد سرطان که مصرف تریاک که اونم گیرن داری مورفین رو مستقیما تحریک میکنه و روشون تاثیر میذاره. من با این احتمال اگه آلکالوئید دیگه از غیر از مورفین سیگار هم که خب ریسک فاکتورش هست، باز در مورد پروستات یکی از ریسک فاکتورهایی که هست و الان خب علت زیاد شدنش اینه که این ریسک فاکتور زیاد شده عدم تحرک و به خصوص نشستن مستمر برای مدت طولانی. در ظرف کنید حالا نصف های قبل در مثال رو نداشتی که 6 در 7 در 8 در بشینه یه جا یا در حال حرکت بود فعالیت بود حالا یا در حال استراحت بود، نشستن به خاطر فشاری که مستقیما روی پروستات وارد میکنه ریسک سرطان پروستات رو میبره بالاتر. بنابراین کسی که کارمندن کارشون نشستن هست دائم پشت میز، این باز یکی از افرادی هستن که بیشتر در مثلا زودتر هم پروستاتشون بزرگ میشه. در مورد پروستات خوشبختانه الان ما یه تست آزمایشگاهی داریم به اسم PSA که قبل از اینکه پروستات برسه به اون مراحل بدخیمی بالا بودن PSA نشون میده که هایپرپلاسی پروستات خوشخیم نیست. اتفاق به اصطلاح حادی هم نیفتاده، نشون میده که هایپرپلاسی پروستات خوشخیم نیست و بلافاصله ما اقدامات درمانی براش انجام میشه. این تست PSA رو الان همین آزمایشگاه ها تقریبا انجام میدن. ببخشید یه لحظه جان شما هم چطور این خوب میدن؟
Thank you.
فوت کرد متاسفانه و با شرایط خیلی بد، یعنی حدود یک سال تقریبا یا بیشتر زمینگیر بود و خب بخاطر اینکه فقرات ستون فقرات نخاع درگیر شده بود امکانیشون فعالیتی نداشت. این ما این اومدن سن اینجور سرطان ها ببینید، مثلا زمان که ما دانشجو پزشکی بودیم واقعا اینکه یه دختر یا زن سنی 28 سالگی فوت بکنه به خاطر سرطان سینه مثلا یه چیز خیلی بعید و خیلی نادری بود، ولی الان سن سرطان پایین اومده. علتش رو هم شما هم میدونید بهتر از من، خاطر آلودگی های زیست محیطی که وجود داره سن سرطان متاسفانه خیلی پایین اومده. معمولا در جوامع دیگه یا در جوامع حالا غربی سرطان بیماریست که یه جور سال انواعی که در کودکان هست معمولا تو سن بالاتر اتفاق میفته، اما اینجا به خاطر آلودگی های متعددی که وجود داره و تقریبا کانسروژن هستن اکثر اینها سن سرطان بسیار پایین اومد. آلودگی هایی که به اصطلاح ببینید هر عامل غیر طبیعی غیر ارگانیک چیزی که با به اصطلاح محیط زیست تطابق نداشته باشه این میتونه باعث این موتیشن باعث این جهش باعث ایجاد این سلولای سرطان بشه. بنابراین بدیهی است که یه سری عواملی که اصلا نقششون مشخص شده، نیتریت ها نقششون در ایجاد سرطان ثابت شده، سیگار نقشش در ایجاد سرطان ثابت شده، سرطان ریه سرطان معده این دو تا سرطان هایی است که سیگار عامل اصلیش هست، نیتریت سرطان معده. تمام این فست‌فود هایی که استفاده میشه، تمام کالباس‌ها و سوسیس‌ها در یک حد و درصدی داره نیتریت هستن و متأسفانه گفتن خیلی بیشتر از حد مجاز و درصد مجاز نیتریت دارن و ایجاد کانسر میکنن. سیگار هم که خب از قدیم الایام نقشش توی سرطان ثابت شده بود و مشخص شده بود. بله
مامان چند وقت داری؟
حساب های کارخانه های صنعتی اینا سرشار از نیتریت هستن و اینا متاسفانه غیر از اینکه با آب حال روز کنه و شرب اینا ممکنه قاطی بشن، همین که به اصطلاح برن و وارد منابع آب زیرزمینی بشن گیاهایی که از اینا تغذیه میکنن از آب این چه ها تغذیه میکنن اینا میزانه نیتریتشون میره در حد بالا که خب این الان خیلی شایعه و زیادی هست. هوای آلوده خب مشخصاً دارای تتروبنزین هست، تتروبنزین یه ماده سرطان‌زاست و اگر حدش از یه حد مجازی بره بالا بعد از این مدت ایجاد سرطان میکنه. نقش پارازیت ها در ایجاد سرطان هم تقریباً ثابت شده است. پارازیت ها باعث ایجاد تغییر در سلول های بدن میشن و این تغییرات میتونه سرطان رفت پیدا بکنه و ختم بشه. ببینید دو سه تا مطالعه هست راجع به امواج موبایل و به اصطلاح امواج ماهواره‌ای معمولی ها. یکی از طولانی ترین مطالعاتی ما از کانتی راجع به تأثیر به اصطلاح امواج موبایل برای ایجاد سرطان یا افزایش سرطان مطالعه کرده، در مطالعه 10 ساله اولیش اعلام کرده بود که بله ریسک سرطان رو میتونه بالا ببره. در مطالعه 10 ساله دومش حالا 20 سال حالا از اینکه موبایل پدیده شده گذشته گفته که نه، اگر که فرکانس تازه فرکانسی که حالا داره با موبایل کار میکنه در حد همین فرکانسی باشه که همواشه داره بیری همواشه تلویزیونی هست سرطانزا نیست، اما حد اولش اینه که مثلا فرض کنید کنار موبایل خوابیدن اینجا سردرد میکنه یه سری تاثیراتی میتونه بذاره. بنابراین به موبایل هنوز بحث هست و اینکه فعلا مطالعه طولانی مدت ثابت شده که بگه که این سرطان زا به اون شکل انجام نشده. اما در مورد بقیه این موارد خب اینا همشون مشخصن و واضحن سرطان زا و در حد و حجم بالایی هست.
من یه یه مطالعه هم که انگلیس شد یه نقطه اقرار داده که حتی تفریحی کشیدن سیگار هم به همون اندازه شانس ابتلا به سرطان رو برباره که سیگار کشیدن دائمی.
بله اینجور سیگار صرف تفریح نیست. حرارت معادله 2-3 درجه در تماس با لب، پنجره و ریه میگیره و خود این حرارت با کاغذ سیگاری که داره سوخته میشه، خود این غیر از اصلا نیکوتین و آلکالوئید های شیمیایی که توش هست، خود این سرطان زاست، خود این تأثیر گرمای اینجوری قرار گرفتن. بنابراین سیگار چیزی مستقیم سرطان سیگار میدن سرطان حنجره، سرطان لب هست، سرطان ریه یا مستقیم من مثلا با خود مصرف سیگار ایجاد سرطان میشه. ولی مثلا میگم حالا فکر میکنن که مثلا مصرف قلیون چون که حرارت رو کاهش میدون دیدی که میاد از توی آب رد میشه کاهش حرارت میده، ممکنه حرارتش چه سرطان نمیکنه. اما به خصوص سنبکوهایی که به ما سنبکوهایی میده اینها هست خاطر سانسایی چیزی که داره خطرش از نیکوتین سیگار برای سرطان زا بودن خیلی بیشتره. علاوه بر اینکه شما پوکی که به قلیون میزنید حجم زیادی از دود وارد ریه‌تون میشه، در حالی که سیگار رو شما با تمام تلاشی که بکنید حجم از دودی که شما میتونید با یه پوک محکم سیگار بدید بالا و مثلا حالا یه دقیقه دو دقیقه نگه دارید تو ریه‌تون از مثلا یه چیزی حدود حالا 50-60 بیشتر نمیشه، در حالی که دودی که از قلیون شما ناخواسته میدید، یعنی حتی نمیخواد بدید تو، ولی با اون نوع کشیدن قلیون وارد میشه چندین برابر حجم این سیگار هست. خب بنابراین خطرش خیلی بیشتر.
در معرض دود سیگار هم نمونه
داره؟ سیکن از سموکرها در اتفاقا یه چیزی هستش که خطر بیشترشون داره. چرا؟ چون سیکن از سموکرها معمولن یا بچه ها هستن که مثلا والدینشون دارن سیگار مصرف میکنن، یا کسایی هستن که ارگانیسم بدنشون هر در قبل دود سیگار چیز نده، کسی که فرقی سیگاری هست حالا با مدت طولانی درست خطر سرطان هست، خطر سکته را از بیدان که همیشه هست، اما به هر حال ارگانیسم این سیستم ایمنی بدن این آدم با این دود و این چیز آشناس و تا حدودی به اصطلاح تطابق داده خود شد. اما در سکند هم سموکرها کسایی که به طور دست دوم دود بهشون میرسه این مکانیزم فعال نیست، بنابراین برای اونا این مسئله خطرناکتر هست و باعث میشه که بیشتر دچار
ولی که این لامپای کم مصرف چی اینو؟
همون در لامپای کم مصرف هم مطالعات باز هست. ببینید نوع لامپ و جنسش در مورد مهتابی ها مشخص شده که دراز مدت بیجاز مشکل می کنن، یعنی در معرض نور مهتابی در معرض نور لامپای کم مصرف بودن هم سرطان زا هست، اما اینکه واقعا چه میزان چند بود مثلا باید باشه تا این اتفاق بیفته اون رو خیلی هنوز واقعا مطالعه فرق نه در مورد اونا هم در مورد مطالعه ثابت شده در مورد اونا نیستش که سرطان زا باشن. بله ببینید من تو از تو بگم پزشکی بیادی نیست که هر دو دوتایی چهار تا بشه. میگم هر وقت مثلا ما حالا هر دو در مورد سیگار صحبت میکنیم حتما یکی هست که تو فامیلش یه پیر مرد 90 ساله ای هستش که 70 ساله داره یه فوق یا سیگار میکشه که در ماله این چیشم نیست هیچ مشکلی هم نداره نوست سالش هم هست که راقن هم که اینا ببینید این چیزی که داری گفته میشه در کلی داری گفته میشه ممکنه بدنه یه فرقی خیلی مقابلن باشه نسبت به این قضیه و چه بسا هم آدم نوست ساله اگر حالا این سیگار مصرف نمیکرد مثلا هم رسده بود سالش هم که میشد سر حال بود نمیشه یه حکم کلی صادر کرد که اینطوری هست هست من یه اونطوری نیست. اما در اینکه ریسک فاکتوره ما ببینید هر چیزی که در پزشکی صحبت می‌کنیم راجبش ولی به روی ریسک فاکتور صحبت میکنیم که احتمال رو چقدر بالا میبره در ایجاد به اصطلاح یه بد سیمی یا یه مشکل این شکلی.
بله خواهی کنم
برده
به
افتار دیگه
و
استرابه این چطور تو چه تحصیل میکنم؟ بله اصلا نه برده 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 ما باید فاکتوریده از اونده پرمننسی یه نفوذپذیری این نه فقط در مورد سرطان هست در مورد تمام بیماری ها حالا چه جسمی چه روان وجود داره این که چقدر پرمننسی نفوذ وجود داشته باشه به عنوان مثال میگم کسی که مادرش دچار سرطان کلون شده باشه حالا یا فوت شده باشه یا درمان شده باشه این بایستی که از سن 35 سالگی کولونوسکوپی سالانه انجام بده ریسک احتمالی که دچار سرطان کولون بشه خیلی بالاست. بعضی از سرطان ها پرمننسی بالایی دارن، سرطان های سیستم دستگاه گوارش، عمد، معده، کولون، رکتال، اینها احتمالش زیاده. سرطان های سیستم زنانه، سرطان سینه، سرطان رحم، دهانه رحم، اینها احتمالش که در به اصطلاح فرزند های دختر ایجاد بشه زیاده. بعضی از سرطان ها رو پرمننسیشون خیلی بالا نیست، اما کلن فامیلی که توش سرطان حالا یا انواعش یا شکلش زیاد باشه قطعاً از نظر ژنتیکی مقاومتش کمتر هست از کسی که در فامیلش
مقاومتش کمتره.
همون فرق نمیشه، وقتی مقاومت کمتر باشه سلول‌ها خیلی راحت‌تر میتونن به اصطلاح سیستم ایمنیش قرار بکنن، تبدیل سلول سرطان میشن. و
منظورم اینه که برای از نظر پیشگیری از نظر درمانی بعد از اینکه مبتلا شد مقاومت کم پیدا کنه که احتمال بیشتر برای پیشگیری منظورم اینه که کسی بره چک بکنه.
نه 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 شما و تومور مارکر یه ملاکیست برای پیشرفت سرطان ایجاد شده. بله ولی نه شما تومور مارکر
خب میخوام برای این از طریق آزمایش خونی شما مشکل وجود نداره برای اینکه بتونیم متوجه بشی که
شما در مرض معرض سرطانی نه به این صورت شما یعنی شما آزمایش خون بگید خب من حالا سرطان دارم یا ندارم نه هر ارگانی آزمایش مخصوص خودشو میخواد اصلا اینطوری شما با بر اساس آزمایش خون تو مارکر میتونید سرطان گرفته باشه و حالا سرطانش تو خونش اندازه‌گیری بشه. ببینید حالا اینا بحث فاکتورهای فیزیولوژیکی سرطان حالا چیزی که ما میخوایم بهش اشاره بکنیم راجع به کوموربیدیتی و کومورتالیتی همگامی و همزمانی و یا زیاد بودن سرطان و مسائل روانی هستش. در رأس مسائل روانی که ایجاد سرطان میتونه بکنه استراب هست، انزایتی، نه فقط سرطان که از فاکتور اصلی گرفتگی و فکره قلبی و مرگ قلبی
بگرد.
حالا اون در خیلی بیماری دیگه هم هست ولی منظور اینه که انزایتی ببینید انزایتی که میگی منظور اون استرابی است که پایدار باشه و وجود داشته باشه. شما یه فاکتور دارید استرس هست، یه بیماری دارید که استراب هست. استرس رو همه دارن، همه پیدا میکنن، استرس هم ایجاد میشه، کارش هم نمیشه کرد. ولی استراب به شکل پایداری میگن که حالا بدون استرس یا با وجود استرس وجود داره. چرا؟ خیلی واضح هست وقتی کسی دچار استرس، اولا خب در استرس یه مکانیزم هایی در مغز شروع میشه و ترشح آدرنالین میره بالا، ترشح دوپامین میره بالا و در استرس همیشه بدن در معرض سطح بالایی از آنزیم هایی هستش و از هورمون هایی هست که در جهت فایت اند فلایت کار برد داره. فایت اند فلایت
به جنگ یا فرار
به جنگ یا فرار. ببینید انسان اولیه و حتی حیوان ها در طبیعت طوری پرورش پیدا کردن همیشه که در برابر استرس دارای مکانیزم فایت اند فلایت هست. یعنی هر حیوانی رو که شما ببینید وقتی که در معرض استرسی مثل شکار شدن یا شکار کردن قرار میگیره دو تا انتخاب داره، یا باید فرار بکنه یا باید بیسته بجنگ. این حالت در مورد انسان اولیه هم بوده، یعنی انسان هم که در معرض این قضیه بوده که دوچار حادثه یا مسئله بشه که یکی از این دو راه حل داره، یا باید فرار کنه یا بجنگ. سیستم فایت اند فلایت وقتی که فعال میشه سیستم نور آدرنرژیک بدن کاملا به صورت فول شروع میکنه به ترشح هورمون ها و آنزیم هایی که شما را برای فایت اور فلایت آماده میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما آدرنالین خونتون میره بالا، دوپامین خونتون میره بالا، یه سری کوآنزیم ها هست که در بدن میره بالا. نتیجه این قضیه این میشه که جریان خون هدایت میشه به سمت عضلات بیشتر به جای اینکه حالا معمولا به صورت چیز عادی در حالا معده و فلان به سمت عضلات هدایت میشه. سلول های از مغز در حالت آماده باش قرار میگیرن که حالا با این خطر کدوم انتخاب رو باید انجام بدن. و چون سرعت انتخاب مهم بوده همیشه و ثانیه اشتباه باعث مرگ حیوان یا انسان می شده که کدوم مسیر انتخاب کنه، فرار کنه یا بجنگه، اینه که بدن در حقیقت یک واکنش آژیری، یک واکنش اورژانسی نسبت به این داستان نشون میده. نتیجه اینه که عضلات انقباض پیدا میکنن، اثبات پیدا میکنن، آماده میشن که حالا اگه میخوای بودوی فرار کنی، اگه میخوای بجنگی به اصطلاح آماده جنگیدن باشی. این مسئله ایجاد یک گرفتگی از حالا وقتی که اصلا همچین واکنشی، یعنی اصلا همچین کار نیفتاده، ولی در استراب این مسئله پیش میاد که این مکانیزم فعال میشه بدون اینکه واقعا استرسش و استرس فایت اند فلایت باشه. نتیجه این از عضلات و چاره انقباض گرفتگی میشن. نتیجه نهاییش اینه که معمولا دردهای پراکنده در قسمت‌های مختلف بدن ایجاد میشه به خاطر اون گرفتگی عضلاتی که هست. و در دراز مدت وقتی که سطح کاتکولامین ها در خون بالا باشه، یعنی بدن همیشه در یه حالتی که بهش میگن هایپر ویجیلانت،
گوش بزنید اول گوش بزنید،
این هایپر ویجیلانت رو قشنگترین معادلش رو میشه براق شدن گربه گفت. دیدید گربه میگن براق میشه هایپر ویجیلانت، این یعنی آماده است
مشمت بالا بود
هایپر ویجیلانت براق شدن گربه یه مثل هایپر ویجیلانت. وقتی بدن در معرض یک هایپر ویجیلانت دائمی، یعنی دائم احساس میکنه که خطر نامعلومی از جایی تهدیدش میکنه و ممکن اتفاقی براش بیفته، کاتکولامین های خونش همیشه در سطح بالاتری ترشح میکنن و این دنبالش زنجیره ای از اتفاقات میفته، اختلال خواب ایجاد میکنه، اختلال اشتها ایجاد میکنه، دلهوره ایجاد میکنه، تپش قلب ایجاد میکنه، لرزش دست ایجاد میکنه و بقیه علائمی که شما در اضطراب میبینید. پانیک اتک ها داستانش یه چیز دیگه است. پانیک اتک ببینید ترشح انفجاری کاتکولامین ها هست، یعنی به طور انفجاری اینکه بمب میفته در اضطراب، در حالی که این نه، به صورت یک نوع لول استیبل همیشه کاتکولامین ها بالا. بله بله بله، عمدتا در حالت سمپاتیک باقی میمونه و نتیجه این هم این میشه که دراز مدت در معرض کاتکولامین بودن ها خب بدن رو دچار یک نوع ضعف میکنه دیگه. یعنی وقتی شما همیشه در حالت مقابله یا آماده باش باشی، دیدید حالا آماده باشم که توی مثلا جنگ سرباز داده میشه، بعد از مدتی شد یک خستگی مفرد میکنه، یک اکس‌هاوزشن ایجاد میکنه. این اکس‌هاوزشن که ایجاد میشه روی همه ارگان ها از جمله سیستم ایمنی بدن تأثیر میذاره. نتیجه اینکه کسایی که اضطراب طولانی مدت دارن مثل سرماخوردگی، آنفولانزا و بیماری های ویروسی و در کنارش سرطان هم به عنوان یه بیماری دیگه که به اصطلاح شامل همین ها میشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهایی که باز میتونه ریسک سرطان رو بالا ببره اضطراب و اضطراب مفرط و اضطراب مداوم هست و اگر درمان نشه خب نه تنها ریسک حالا سرطان که ریسک تمام مشکلات جسمانی، زخم معده ایجاد میشه، مشکل عروقی ایجاد میشه، یبوست ممکن ایجاد بکنه، اسهال ممکن ایجاد بکنه، گوارش رو به هم بریزه و و بقیه ارگان ها، چون تمام ارگان ها درگیر این داستان میشن و به همشون تأثیر میده. کاتکول آمین، کاتکول آمین به مجموعه ای آره به مجموعه ای از هورمون ها، آنزیم ها، کوآنزیم ها و مواد و واسطه های شیمیایی میگن که تمامشون از طریق سیستم آدرنالینیک دارن ترشح میشن. سمپاتیک و ترشح سیستم. این کاتکولامین ها مجموعه این ها رو در بر میگیرن، ارقامشون و از چیزشون خیلی زیاده تعدادشون. غیر از اضطراب مورد دیگه ای که مستقیما با مورتالیتی و مرگ و میر ارتباط داره دیپریشن هست. دیپریشن به خصوص MDD، یعنی میجر دیپریشن، افسردگی اساسی که افسردگی است که کاملا علائم بیولوژیک داره، یعنی اختلال خواب و اشتها و نمیدونم اینا ایجاد میکنه، این باعث میشه که سیستم ایمنی بدن رو روش تاثیر مستقیم بذاره و این تاثیر باعث میشه که فرد میزان مورتالیتیش بره بالا. توی بررسی‌هایی که کردن که دیگه از افسردگی مزمن در دراز مدت رنج بردن به صورت major depression disorder اینها هم میزان مرگشون بر سر ابتلا به مسئله قلبی عروقی بالاتر بود هم به خاطر مسائل سرطان و هم به خاطر بیماری های عفونی، یعنی که هر ستاره درشون شانس بیشتری داشت. نشون میده که در معرض افسردگی گرفتن در دراز مدت هم تغییرات شیمیایی ایجاد میکنه که این تغییرات شیمیایی نهایتاً منجر به این میشه که آسیب پذیری بدن فرد رو بالاتر ببره و خب یکی از چیزها سرطان هست، یکی از چیزهایی که میتونه در اینجا آماده باشه و اگر که شرایط دیگه آماده باشه رشد بکنه سرطان هستش. منطقه نسبت به استراب باز کم تر هست. در دیپریشن بیماری های قلبی و عروقی گاهن در مرگ ها خصوص بیشتر اتفاق میفته تا حالا کنسر اون مرگون در زن ها ممکنه که سرطان بیشتر اتفاق میفته. اما از بیماری های روان پزشکی دیگه ای که با به اصطلاح سرطان میتونن در ارتباط باشن، خب یکیش که مشخصا سرطان تبیوت هست و مصرف مواد و الکل و هر چیزی که ما به عنوان ابیوز و به عنوان سوء مصرف میشناسیم، تمام سوء مصرف ها ریسک سرطان رو بالا میبرن. هیچ فرقی هم نمی کنه که کدوم ماده باشن، از به اصطلاح کانابیس و هشیش گرفته تا متامفتامین و شیشه و الکل و سیگار رو نمیدونم، تمام چیزایی که ابیوز ایجاد میکنن اینها هم ریسک سرطان رو بالا میبرن. خب این رو میدونستیم و قبلن رو دیگه صحبت. ما به این از حالا افسردگی MDD باز یه افسرالی داریم به اسم بایپولار یا BID که دو تا تیپ داره، B1D و B2D تر تقندی جدید. در تقریمندی قبلی به این گفتن BMD از SM5 2014 که به اطلاع مرجع تشخیص گذاری و روان پزشکی به اسم اصطلاح از BMD به BID و B2D تغییر کرد.
BMD آقا این خصوص چیه؟
Bipolar Mood Disorder.
BID؟
بهتر خود Bipolar Type 1 Disorder، Bipolar Type 2 Disorder. اما MBMD هم ما در تقسیم بندی قبل از DSM-5 Type 1 داشت و تایپ 2. این مدن اول مثلا میذاشتن تشخیص بایپولار یا دو قطبی رو میذاشتن، بعد میگفتن تیپ 1 هست یا تیپ 2. حالا مستقیما میگن بی باندی هست یا بی تو دی هست، یعنی مستقیما نخوان تایپ 1 و 2 شو جدا کنن، با همون به اصطلاح کلاس تشخیصیش که مینویسن مشخص میشه که
من رو گفتم. اون موقع میجر دپرشن نه بلش
چیه؟
MDD Major Depressive Disorder. اختلال خلقی دو قطبی ریسک سرطان رو مستقیماً افزایش نمیده، خودش باعث سرطان نمیشه اما عوارض جانبیش باعث سرطان میشه. چرا؟ چون تو اختلال خلقی دو قطبی معمولاً رفتارهای ممار گسیخته وجود داره و کاهش کنترل بر روی فرد نتیجهش این میشه که کلاً ریسک مرگومی رو میبره بالا. یعنی فردی که دوچار اختلال دو قطبی هست از ریسک کشته شدنش توی رانندگی بالاتر از نرم جامعه هست تا بقیه چیز، چون رفتارهای پرخطر درشون زیاد هست. ابتلا به HIV، ابتلا به HBC، HIV، ابتلا به HDV درشون بیشتر از نرم جامعه هست و خود همین میتونه ایجاد ابتلا
مرد.
هپاتیت بی، هپاتیت سی و ای. و اینکه در ضمن خود هپاتیت میتونه منجر به سرطان کبد بشه بعد از دراز مدت، اشاره‌ای هم می‌بینن با اون سرطان‌ها رو ایجاد می‌کنه و نهایتاً با تضعیف سیستم ایمنی و اختلال کردن به سرطان‌ها باعث مرگ میشه. لیست بسیار بیماری‌هایی که میتونن کانسر ایجاد کنن زیاد هستن، به خصوص ما یه گروپ اختلال شخصیت ها داریم که این اختلال شخصیت ها هم میتونن سبب بشن که سرطان میزانش زیاد شه. در گروهی که اختلالات شخصیتی استرابی دارن و در گروهی که اختلال شخصیت هیجانی اموشنال دارن، در گروه دوم که اموشنال هستن به همین علت که معمولا درشون افسردگی یا فراخلقی دو قطبی یا رفتارهای مهار گسیخته زیاده احتمالشون بالاتره. یکی از مقدار شخصیت خب مثلا آنتی سوشیال یا ضد اجتماعی هستش که به طور عادی مثلا در 2.5 تا 3% افراد جامعه دیده میشه، در مردها شایع‌تر 3 برابر، ولی مثلا در بین زندانی‌ها به متوسط 75% مقدار شخصیت هم سوشیال دارن. خب وقتی آنتی سوشیال وجود داشته باشه باز رفتارهای پرخطر اما از مصرف مواد و اما از درگیری و خشونت و چیزهای دیگه هست، به همین شکل و به طور غیر مستقیم میتونه ریسک انواع سرطان ها رو بالا ببره. یا در شخصیت مثلا بوردرلاین یا مرزی به خاطر اینکه فرد ایمپالس کنترلش ضعیفه، کنترلش به ایمپالس های ضعیف هست، ممکنه که باعث بشه که معمولا اینا سلف موتیلیشن خودزنی دارن، حالا یا اقدام به خودکشی اینا دارن. خود این عوامل و مثلا عفونت هایی که بعد ایجاد میکنه و اینا میتونه ریسک سرطان رو درشون بالا ببره.
تکانشی رو تکانشی کنترل ندارن، اون باعث چی میشه؟ اون چطوری سر تکانشی داره؟
این پالس کنترل دیزوردر خیلی راحت ببین شما وقتی کنترل رو روی این بازهایی که تو ذهنتون میاد نداشته باشید، یعنی که تات بلافاصله به اکت تبدیل میشه، یعنی قبل از اینکه شما بخواید روش فکر کنید تات رو به اکت تبدیل میکنید و خب حالا این اکت میتونه اکت پرخطر باشه. شما تصمیم میگیرید که از نمیدونم 5 تا ماشین جزء سرقت بگیرید، تصمیم میگیرید لایه بکشید، تصمیم میگیرید که الان با دوستاتون نشستید شیشه بکشید مثلا دارن مصرف میکنن، رفتارهای پرخطر جنسی، تصمیم میگیرید یه همچین کاری انجام بدید، کنترل روی این پاستتون ندارید. نتیجه اینه که خب هر نوع رفتار پرخطری موجب به اصطلاح آسیب‌هایی میشه که جسمن و حالا یکیش هم سرطان هست. بنابراین عدم کنترل روی این پاست داشتن ها هم میتونه کلن در تمام بیماری‌هایی که این پاست کنترل رو ضعیف میکنه میتونه ایجاد به اصطلاح خطر بکنه و ریسک سرطان و ریسک فاکتورهای سرطان رو بالا ببره.
اصلا مهمه که تفاوت اصلی بوردرلاین دیزوردر رو باز بگید که چیه؟
بوردرلاین اصلا شخصیت هست، تو باید شخصیت نیست. بوردرلاین معمولا اینا حالا چیزایی خیلی زیادی دارن که شبیه روان پزشک متوجه خیلی ممکن شبیه هم دیگه باشن، ولی مثلا در اختلال خلقی دو قطبی به عنوان مثال وقتی که فرد به سمت خلق الیک یا بالا میره، یعنی هایپومانیک میشه، استرابش فروکش میکنه، وقتی در شخصیت بوردرلاین استراب میره بالا وقتی که خلق میاد بالا، یا در شخصیت بوردرلاین دورای سایکوز ممکنه دیده بشه ولی کوتاه مدت بهش میگن میترو سایکوز، بلکه در اختلال خلقی قطبی دوری سایکوتی که واضح دارید با علامه گراندیوزیتی، هذیان بزرگمنشی، توهم و نمیدونم سایر علائمش، بیخوابی، بلخرجی، فلان. اما اینجا شما با یه اختلال کرده شخصیت طرف هستید. این یه چیز اپیزودیکه که به دارو خوب جواب میده، درمان میشه و با دارو هم میتونه مریض مدت رو کنترل بمونه، ولی این یه چیز شخصیتی است که دارو میتونه باعث کم پرشونتش بشه، آره، ولی جزئی از شخصیت فرده و معمولا با افزایش سن هست که شدت علائم کاهش پیدا میکنه. و هم تصفانه حالا این بورد لاین هم جامعه ایران خیلی زیاده
میشه که چون چه برد تشخیص بشه؟
4 تا به صورت چیز اصلی دارن، یکی که بی هویت اساسه، مشخص هویت نداشتن، دنبال چیستی و کیستی گشتن خودشون، دومی که عدم تحمل تنهایی و تنها بودن و همیشه دوست دارن در یک ارتباط باشن، یک احساس پوچی مزمن اصطلاح، و همین این پالس کنترل دیزوردر، یعنی روی این پالس هاشون کنترل ندارن و نمیتونن این پالس هاشون رو کنترل بکنن. ببخشید از دمه تمام کسی خوبی؟
خوبه؟
خیلی بیماری تو کوچی، ولی اون تکانش رو چی میتونه باشه؟ بیماری تو کوچی
که من که گفتم ما رو باید
تکانش خدا به ماهوی تکانش خطر سازه و عدم تکان بوده زنبایی هم
و نهایتاً این که ما فعلاً مسائل روانی و به اصطلاح ارتباطاتشون با سرطان خب نسبت به قبل درصدش خیلی بالا رفته، قبول داریم، میپذیریم و این هست، اما تربیات با عوامل محیطی دیگه سرطان داره که الان وجود دارن خب واقعاً هستن مقایسه چیزی نیست. فعلاً عوامل محیطی دیگه و نیتراز ها و نمیدونم هورمون هایی که به گوشت مرغ زده میشه و نمیدونم نوع اصطلاح تغذیه و نوع آب و هوا و اینا سپارازیت ها و انواع جنین خیلی بیشتر تاثیر دارن تا اینکه ما بخوایم بگیم مثلا یه درست اصطلاح مقاومت ایمنی میاره پایین گیت بشه مقاومت ایمنی میاره پایین، اما تاثیرشون به اندازه عوامل محیطی دیگه ای که سرطان را هستن. حالا این بحث خیلی مفصل هست ولی حالا در همین حد که حالا این اطلاعات رو دوش داشته باشید سوالی رو اگر
آیا چه نظرم شاید که آدم خوشبین باشه یا مثلا خودش امور خوبی باشه، یعنی خودش از نظر روانی و چیز از نظر همین بگی داشته چیز رو اینا خودش رو کنترل کنی یه جور بیماری روانی تنین از من شه اونش هم اینا رو باید توش سیستم میبینی قبلی بشه اسم میبینی که قبلی بشه سرطان نیست دیگه. یعنی از این جنبش ببینید جنب مثبت این وریش داره جنب منفی اون وریش
درسته، ولی به این سهولت و به این سادگی هم عوامل متعددی هست. خوشبینی ممکنه یه بچه قضیه باشه. ببینید خوشبینی فرق میکنه که نوعش چه جوری باشه. یه وقت شما خوشبینیتون اون قضیه که مثلا میگم یه ضعف پوستتون ایجاد میشه محله میذارید نمیدونم خون میگیره ایجاده محله میذارید خب این خطرناکه، بس با خوشبینی خوبی نیست چون شما نمیرسید بخواید. یه وقت نخوشبینی اینه که در مورد مسائل استرس ها سعی میکنید به اصطلاح راحت تر برخورد بکنید، خب آره این فرق میکنه. بعدم باز عوامل دیگه ای هم موثرن، اما به هر حال بعد مسلمانی هم چیزی باشه احتمال ریسک و خطر رو خیلی کم داره.
آیا دیگه عوامل دیگه که میگن دیگه چی هست؟
ژنتیک عوامل محیطی بله، یعنی اینکه اگه آدم فکر کنه خوشبین باشه دچار سرطان نمیشه خودش تو خوشبینیه
طبعاً
خوبه، خوشبینیه برای عوامل ترسش که اگه من خوشبین باشم دچار سرطان نخواهم شد، نه با این چی رو با این شکل نمیشه سیدش کرد.
ما با شما
خوشی بودن ببینیم که بیماری بایپولار چی میشه که اینجوری میشه. یه دار بحثیست که خب اصلا یه شاید دو ست بوده که من فردان بگم که چرا این اتفاق میفته، ولی من کلن خلاصش اینه که اختلال خلقی دو قطبی نوعی از اختلال روانی است که به اصطلاح خلق بالا و پایین میشه، ممکن است باز افسردگی بره، ممکن است باز بالا بیاد، نوعیش معمولا با علائم واضح مانیک همراهه، نوع دوش معمولا دوره های تکرار شونده افسردگی با به اصطلاح فاصله هایی که ممکنه هم علائم تحکم مانیک درش باشه یا درش نباشه، ولی درمان دارویی داره، درمان دارویی هم جواب میده، چیز فامیلیش بسیار بالا بخش فامیلیش و میتونه که با اختلالات دیگه هم بشه. واسه یه چیز دیگه که در رفعیه همشون خود اسکیزوفرنیا بود نظر ماشه که در اسکیزوفرنیا کلن در بین بیماری های روان پزشکی بالاتری مرگومی رو در اسکیزوفرنیا داریم ما، و علتش هم نه اینکه حالا صرفا سرطان، معمولا سویسای خطر خودکشی درشون هست، اختلال در پی اسکیل یا عمل کردشون هست، و این اختلال در سلکی و عمل کرد معمولا حالا منجر به بیماری عفونی یا به بیماری قلبی میشه. ولی جالبه که در مورد اسکیزوفرنیا یکی از دیرترین عواملی که درشون ممکنه اتفاق بیفته سرطان هست و این برمیگرده به همین چیزی که هم میگه شاید چون بیخیاله برای همین ممکنه که آره از در عفونت مشکل پیدا بکنن چون مثلا نمیرسن با خودشون هم ممکن نرم اندم زخمش ممکن کارن از عوامل دیگه ممکنه بمیرن ولی سرطانی که از آخرین چیزایه لیستشون که آره ممکنه باید مردم میشون بشه و این حالا میتونه حالا کنترل کنم که شما میگی خیلی حدیث
از پیشتر از نمیتونم از یادتون مطاعی با بابنم عالی بود استفاده کردیم فرقش هسته به خاطر که با من بچه از آن باره یه مشاوره خوب هستن من دوست داشتم که مدرهای کاریتون رو مشاوره بگید به اینکه بچه ها چجوری میتونم به تو مراجعه کنم
ارزم بودیدون که زمینی مشاوره که خب هم معمولا حالا همه انواع روش های روان درمانی ولی حالا از سایکوآنالیز و این سایکوآنالیز و سی بی تی و هیپنوتیزم بیشتر و خود مشاوره یه اصطلاح روان پزشکی در مورد مراجعه هم که بهترین روش مراجعه مطلب هست و هیچ جای دیگه نمیشه این فرصت 40 تا مثلا 50 تا چون برای حالا هر نه روز دو هستم شنبه دو شنبه چهار شنبه هستم و نمیدونم هور کارتم بزنم آدرس به جدید هم کجا دیگه
آدرس هم داریم من کارتم
حالا به چند بدونه کارتم
میزنم حالا آدرس هم من به تو رو جا میگم که ها کارتم که هستم
آره
کارت حفظ جا به کارت سوش دنیم که داشت درشت تو در
ولی آره دوشتار رنجانی حالا به همین زمین اگر که حالا غیر از سرطان و راجع بیماری دیگه هم چیز شد میتونیم صحبت بکنیم به بیماری دیگه پزشکی و با ارتباط شما مثلا روان پزشکی بیماری قلب و عروق مثلا روان پزشکی و بقیه موارد که حالا فرصت آتی هم شده بشه
من میدونم مورد قلبش رو بسیده
بشه خواهی زنم مخوام چون